أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستبيان مثلا الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون. خیلی مختصر به مطلبی که دیشب عرض کردم اشاره‌ای می‌کنم، برای اینکه بعضی از دوستان که ممکن است در جلسه دیشب نبودند سررشته مطلب به دستشون بیاد و بعد به مطلب خود ادامه می دهم. چون بحث درباره خدا در زندگی انسان است، گفتیم توحید از نظر اسلام دارای دو مرتبه و دو درجه است، توحید نظری و توحید عملی. توحید نظری را علمای اسلامی به سه قسم تقسیم کردند: توحید در ذات، توحید در صفات، توحید در افعال، و همه اینها از قرآن مجید استنباط می شود و همه اینها مربوط به عالم فکر و عالم اندیشه و عالم اعتقاد است، نوعی اندیشیدن است، نوعی دانستن است، محصول نوعی تفکر است. ولی توحید عملی آن است که علمای اسلام از اون تعبیر به توحید در عبادت، توحید در پرستش به این نحو تعبیر می کنند و اون نوعی زیستن، نوعی زندگی کردن و نوعی بودن است. اون یکی نوعی اندیشیدن است و این دیگری نوعی زیستن و نوعی بودن است. اون اندیشیدن در منطق اسلام با این نوع بودن به کمال خود میرسد، یعنی انسان تا در مرحله اندیشه موحد است، موحد کامل نیست و بلکه موحد حقیقی نیست. موحد حقیقی موحدی است که در مرحله زیستن و در مرحله بودن هم موحد باشد. اتفاقا جمله‌ای هست در خطابه معروفی که وجود مقدس صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها در خطابه‌ای که در مسجد پیغمبر در محضر جماعت مهاجر و انصار و خلیفه وقت برای احقاق حقوق خودش ایراد فرمود، که خطبه‌ای بسیار مفصل و طولانی و عمیق است و یکی از آثار بسیار پرارزش جهان اسلام هست، سخنش رو که با حمد و ثنای الهی آغاز می کند، بعد از شکر خدا جمله هایی در سپاس از ذات پروردگار شهادت به توحید را با این تعبیر بیان می کند. می فرماید اشهد ان لا اله الا الله کلمتون جعل الاخلاص تعویلها و ضمن القلوب موصولها و انارت الفکر معبولها. شاهدم سر جمله اول است. می فرماید من شهادت می دهم به یگانگی خدا. من این کلمه لا اله الا الله را به زبان خود جاری می کنم. این حقیقت را اعتقاد دارم، ولی این کلمه کلمه ایست که جعل الاخلاص تعویلها، یعنی معال و بازگشت و حقیقت این کلمه، مرحله تحقق و واقعیت این کلمه اخلاص است. این اخلاص همون توحید عملی است. حضرت زهرا در شهادت خودش داره فکر خودش رو میگوید، اعتقاد خودش رو داره بیان میکند، توحید نظری رو دارد بیان میکند، ولی برای این که بفهماند در اسلام توحید نظری از توحید عملی جدا نیست، بلکه کمال توحید نظری در توحید عملی است، با این تعبیر بیان می کند کلمتون جعل الاخلاص تعویلها. تعویل در اصطلاح قرآن یعنی معال، اون چیزی که بازگشتش و نهایتش و بلکه کنهش و حقیقتش اوست، او رو میگن تعویل این حقیقت. این جمله میرساند توحید نظری اگر صرفا توحید نظری باشد، یعنی در مرحله فکر و در مرحله نظر بماند، به مرحله عمل نرسد، در مرحله اندیشیدن متوقف بشود و در مرحله بودن و در مرحله زیستن انسان تحقق پیدا نکند، از نظر اسلام این توحید، توحید حقیقی و توحید واقعی نیست. ای بسا افرادی که مثلا متکلم بودند، متکلم به اصطلاح علمای اسلامی، متکلم به اصطلاح علمای اسلامی یعنی مرد سخن در اصول دین. علمای علم کلام علمایی بودند که درباره اصول دین خوب می توانستن سخن بگویند و خوب می توانستن استدلال بکنند. با خصم، با هر خصمی اگر مواجه می شدن او را محکوم و مغلوب می کردند. اگر از اینها سوال می کردید آقا در باره وجود خدا دلیل بیار، می گفت این 1, 2, 3, 4, 5, 6 هی دلیل پشت سر دلیل می توانست برای شما اقامه کند. دلیل بیار بر یگانگی خدا. بسیار خوب، اونها هم مثل یک شاگرد مدرسه دلیل های اونها هم حفظ کرده بود. دلیل بیار بر قدرت لایتناهای خدا، دلیل بیار بر علم خدا، دلیل بیار بر حکمت خدا. چون متکلم بود و فنش فن کلام بود، همه اینها را اقامه میکرد. بسیار خوب. همین آدم، البته نمیخوام بگم هر که متکلم بود اینجور بود، در میان همین طبقه افرادی بودن که وقتی که مقام عمل میرسید، مقام اخلاص میرسید، اون توحیدی که داشت از مرحله فکر و خیال و اندیشش یک قدم دیگه جلوتر نمی آمد. یعنی در عمل نمی توانست موحد زیست بکند، موحد زندگی بکند، که انهو این توحید او فقط مال مرحله فکر و اندیشه و خیالش است. در مقام عمل یک موجود مشرک بود، بنده هزار چیز بود، بنده هزار کس بود، بلکه بنده هزار ناکس بود، بنده شیطان بود، ولی در مرحله اندیشه موحد بود، یعنی دلیل برای وجود خدا خوب می آورد. آیا همچه آدمی از نظر اسلام موحد است؟ نه. توحید اسلام یه طرحیست برای پیاده شدن در وجود انسان. خدا در اندیشه برای خدا در زندگی است، یعنی مقدمه است برای خدا در زندگی. اولین اثری که توحید برای انسان میگذارد، چون توحید وحدت است، وحدت عالم است، به دلیل وحدت خدا که لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، گفتیم اولین اثرش وحدت روانی است در انسان، که این آیه‌ای که در ابتدا خوندم این مطلب رو بیان می‌کند. وحدت روانی. و عجیب تعبیری است، تعبیر قرآن، و عجیب مثلی است، مثل قرآن در اینجا، مثل موحد و مشرک را که قرآن می‌آورد، از روان خودشون مثل می‌آورد. می‌فرماید مثل یک انسان موحد از نظر روانی مثل کسی است که خالص و مخلص تسلیم یک شخص است، تسلیم یک مقام است و یک قدرت بر وجود او حاکم است، سراسر وجودش تسلیم یک قدرت است. اما مشرک، مشرک شخصیتش وحدت ندارد، شخصیتش همسازی ندارد، شخصیتش هماهنگی ندارد. در درون روانش، در درون روحش مانند کسی است که چند نفر شریک، چند نفر مالک، مالک وجود او هستند و در وجود او شریکند. مالک‌های بدخو و بد اخلاق و ناسازگار و دشمن یکدیگر هم هستند. شرکا و متشاکسون، آدم شکس الخلق، یعنی آدم بدخو، آدم تندخو، آدم ناسازگار. حالا روحی و روانی که در درون خود قدرت‌های متضاد و ناسازگار و نامتحد و ناهماهنگ در درون روحش حکومت بکنن، هر قسمتی از روانش در اختیار یک مالک باشد، قسمت دیگر در اختیار مالک دیگر و قسمت دیگر در اختیار مالک دیگر، اون برای خود می کشد، اون برای خود می کشد، شخصیتی می شود قطع قطع شده، روحی می شود تجزیه شده، روحی می شود پاره پاره. حالا یه مطلبی میخوام ذکر بکنم، چون در جلسه ما دانشجو و دانش آموز میبینم زیاد هستن، شاید برای این تیپ این مطلب لازم باشد و اون این است. به طور کلی یه مطلبی هست، یعنی دو نوع طرز تفکر درباره اندیشه انسان و مسائل زندگی انسان وجود دارد. این دو نوع اندیشه و دو نوع طرز تفکر را من باید برای شما توضیح بدم. ببینید، انسان درباره بعضی از مسائل می اندیشد، درباره جهان می اندیشد، به اصطلاح امروز جهانبینی پیدا می کند. یک وقت اینجور مثلا ممکن است در فکر خودش، در اندیشه خودش، فکرش به اینجا منتهی بشود، ثنویت، همینجوره که در ایران قدیم خودمون اینجور بود، یعنی معتقد بشود که دو قدرت اصیل بر عالم حکومت می کند، حوادث و جریانهای عالم را تقسیم می کند به حوادث و جریانهای روشن یا روشن و نیک و خیر، و دیگر حوادث و جریانهای تاریک و شر و مذموم. عالم را تقسیم می کند به بایستنی ها، یعنی چیزهایی که پس و بایست باشد، خوب است، نیک است، خیر است، نور است، بایست باشد، و اموری و جریانهایی نبایستنی، یعنی چیزهایی که هست ولی نبایست باشد، ای کاش نبود، شر است، ظلمت است، تاریکی نباید باشد. خب چطور شده که اینجور هست؟ چرا نیمی از عالم خیر است، نیمی از عالم شر؟ چرا حتی در سرزمین ها می گفتن، چرا نیمی از سرزمین های عالم خیر است، نیمی از سرزمین های عالم شر؟ چرا مثلا منطقه شمال این چنین منطقه خیری، سبز است، خرم است، میوه های زیاد دارد، ماهی های زیاد دارد، ولی کبیر لوت است، اونجا جز مرگ و جز مایه های مرگ وجود ندارد؟ حتی قطعات زمین رو تقسیم میکردن به قطعات خیر و قطعات شر. بعد دو قدرت پس بر عالم حکومت میکند، یک قدرتی که منشأ خیرها و نیکیها و نورها و روشنایی هاست، و قدرت دیگری که منشأ شرور است، منشأ بدی هاست، منشأ تاریکی هاست. پس این میشه جهانبینی ثانوی، جهانبینی ثانوی. میدانیم که در بسیاری از نقاط جهان یک نوع جهانبینی ثلاثی وجود داشته است، تثلیث وجود داشته است، یعنی برای اون که مبدع عالم است او را یا سه چیز می دانستن یا نه یه چیز دارای سه وجه و دارای سه جنبه و دارای سه شأن مختلف، یک وجود ولی دارای سه نیرو و دارای سه شعبه. باز اونها هم تثلیثی فکر میکرد. بودن در جهان مردمی که فکرشون از تثلیث و از سندیت و از اینها گذشته بوده است، به عدد انواعی که در عالم وجود دارد قدرت حاکم قائل بودن، قائل به ارباب انواع بودن. نوع انسان، انسان یک نوع است، پس یک خدا دارد. اسب نوع دیگری است، پس خدای مستقلی دارد. شتر نوع دیگری است، خدای دیگری دارد. آب نوع دیگری است، خدای دیگری دارد. آتش نوع دیگری است، خدای دیگری دارد. در مقابل جهان بینی توحیدی وجود دارد که تمام اون چه در عالم هستی وجود دارد، تمام اینها را منتهی به یک قدرت و به یک مبدع می داند و نظام عالم را، نظام جملی و نظام کلی عالم را نظام خیر می داند. یعنی معتقد است که در بنیان هستی و در اصول هستی چیزی که نباید خلق بشود و خلق شده است وجود ندارد. هر چه خلق شده است بایست خلق می شود، که منطق قرآن است. الذي احسن كل شيء خلقه و بدا خلق الانسان من طين. از زبان موسی بن عمران نقل می کند که به فرعون گفت، موسی و هارون، قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. گفتند پروردگار ما همان است که به هر موجودی اون چرا که خلقتش اقتضا می کرده است به امکان این رو داشته است به او بدهد، از فیض وجود داده است. بعدم هر موجودی را در هر مرتبه از وجود هست در راه خودش، یعنی در اون چه که استعدادش باید به فعلیت برسد، هدایت و رهبری کرده است. آیات دیگری هم در قرآن در این زمینه هست. این درست. حالا سوال این است، منشأ این فکرهای مختلف چیست؟ چرا یک جامعه موحد شد، یک جامعه مثلث شد، سگانه پرست شد، یک جامعه مثنی شد، دوگانه پرست شد، یک جامعه دیگر خدایان متعدد قائل شد؟ خدایانی که به عدد، گاهی وقتا به عدد شاید افراد انسان خدا در عالم قائل شده باشند، یا لااقل به عدد انواعی که در عالم وجود دارد قائل به خدا شدند. ریشه این تشتت فکری چیست؟ از کجا پیدا می شود؟ اینجا برای بعضی از افراد، بعضی از علما، مسئله به این صورت مطرح است که انسان دارای یک فکر است، دارای یک منطق است، دارای یک نیروی استدلال است، می تواند در یک مسئله خوب استدلال بکند و به حقیقت برسد و ممکن است بد استدلال بکند، اشتباه بکند، یا میتواند یه مطلبی را بر اساس فکر و عقل و منطق بپذیرد و ممکن است یه مطلبی را بر اساس تقلید و بر اساس تلقین و بر اساس اتخاذ از محیط بپذیرد. منشأ این تعدد فکرها و تعدد بینش ها این است که بعضی از ملت ها این بینش ها را به حکم یک تقلید، به حکم یک تلقین اینجور چیزها پیدا کردن، بعضی ها به حکم یک لغزش فکری، بعضی های دیگر نه، فکر خودشون را صحیح رهبری کردن و به نتیجه گیری درست هم کردن. ولی یه عده دیگر مطلب رو به این شکل قبول نمی کنن، میگن نه آقا، این فکرها، این جهان بینی ها که شما میبینید، این جهان بینی ها هیچ کدام اصالت ندارد، هیچ کدام، نه جهان بینی توحیدی، نه جهان بینی تثلیثی، نه جهان بینی ثنوی، نه جهان بینی ارباب انواعی، و بلکه نه جهان بینی مادی و انکار خدا. پس چی اصالت دارد؟ میگه برو وارد زندگیش بشو، اول وارد زندگی او بشو، زندگی شخصیشو در نظر بگیر یا نظام اجتماعیشو در نظر بگیر، ببین در چه نظامی از نظامات اجتماعی زندگی میکند، نظام اقتصادیشو در نظر بگیر، نظام اجتماعیشو در نظر بگیر، نظام سیاسیشو در نظر بگیر. اگر اون نظام رو پیدا بکنی، بعد میبینی که ریشه اون فکر جهانبینیش رو در اونجا پیدا میکنی. به عبارت دیگر این جهانبینی ها نه حتی شامل جهانبینی مادی هم میشود، اون که انکار خدا میکند، ریشه شو در زندگی اجتماعیش میتونی پیدا کنی. حتما در زندگی اجتماعی او وضعی، مثلا در جامعه او هیچ قدرتی نیست که بر او حکومت بکند، بر جامعهش حکومت بکند، یک جامعه کاملا بر اساس دموکراسی، بر اساس آزادی، بر اساس تساوی، هیچ فردی بر فرد دیگر حکومت نمی کند. وقتی که جامعه او چنین جامعه‌ای باشد، بعد بگیم آقا آیا بر عالم یک قدرت یا دو قدرت یا سه قدرت یا ده قدرت یا هزار قدرت حکومت میکنه؟ میگه معنی نداره، چرا حکومت بکنه؟ هیچ قدرتی بر عالم حکومت نمیکنه، چون در جامعه‌ای که او زندگی میکند یک قدرتی وجود ندارد که اون قدرت بر جامعه حکومت بکند. او جهان را همیشه بر مثال جامعه خودش تلقی میکنه. به عبارت دیگر همیشه بشر جهان را از مثال جامعه خودش میگیرد، الگوی جامعه خودش قرار میدهد. جامعهش هر نظامی که داشته باشه فکر میکند که جهان هم همین نظام رو دارد. جامعه بی خدای اجتماعی در جهان بینیم بی خداست. جامعه ای که در اجتماعش خدایان متعدد حکومت می کند، در جهان بینیش هم خدایان متعدد حکومت می کند. جامعه ای که بر جهان، بر جامعهش دو قدرت حکومت می کند، در جهان بینیش هم دو قدرت را تشخیص می دهد در جهان. جامعه ای که بر جهانش سه قدرت، بر جامعهش سه قدرت حکومت می کند، جهان را هم با سه چهره می‌بیند. جامعه ای که در جهانش یک قدرت حکومت می‌کند و بس، اون جهان بینیش هم حتما جهان بینی توحیدی خواهد بود. یعنی جهان را در آینه جامعه خودش می‌بیند. این حرفی است که بسیاری از جامعه شناسان امروز می‌گویند. و این یه ریشه دیگری در فلسفه اروپایی دارد که در فلسفه اروپایی، من این مطلب رو مکرر عرض کردم که همیشه خدا، یعنی اندیشه خدا، خداشناسی اونجا قربانی شده است. در اون قربانگاه خدا یعنی فکر خدا و توحید قربانی شده است که در اونجا انسان قربانی شده است. این جدایی از یک دیگر ندارد. یکی از اون قربانگاه های بعضی ها تا یک مسئله را عرضه بهش بداری بگی آقا فلان فیلسوف فلان نظریه را در باره فلان مطلب داد، میگه شرایط عینی و ذهنی او را برای من بگو تا من برات توجیه بکنم که چرا این فکر را داده. میگه مثلا اون فکر راجع به این است که زمین مرکز است و خورشید به دور عالم حرکت میکند، یا این فکر مربوط به کلفهای روی ماه یا کلفهای روی خورشید است، یا راجع به مجره و کهکشانه، دیگه فرق نمی کنه، راجع به اعداد است، راجع به ریاضیات است، فکر فیثاغورسی است، اعداد را مبدع همه اشیا می داند. میگه آقا تو شرایط عینی و شرایط ذهنی او را به من بگو تا من بگم چرا اون فکر و اون نظریه رو پیدا کرد. در اون جلسه من مفصل بحث کردم، گفتم اگر این مطلب را ما بپذیریم که هیچ گونه اصالتی برای فکر و منطق انسان نیست، البته ما در اونجا مفصل عرض کردیم این که شرایط عینی و ذهنی لغزشگاهی برای فکر انسان اصلی است که قرآن قبول داره، علمای اسلام از صدر اسلام به این مطلب پی بردن، ولی مطلب اختلاف سر این است که آیا این امکان وجود دارد که بشر فکر خود را منطق خود را از تحت تأثیر شرایط عینی و شرایط ذهنی از تحت جاذبه اونها آزاد نگه دارد و آزاد فکر بکند، یا محال است آزاد فکر کردن؟ آیا شرایط عینی و ذهنی که عینکهای ملون است که به چشم انسان زده شده است، این عینکهای ملون جبری است؟ نمیتونه انسان این عینکها را از چشم خودش بگیرد یا نه میتواند به جای این عینکهای عینک سفید بزند، میتواند عینک را بردارد مستقیم ببیند؟ اگر ما این نظریه را بپذیریم که هر چیزی مثل اون که گفت آقا حرکت رو به من بده عالم رو می سازن، اینم میگه شرایط عینی و ذهنی رو در اختیار من قرار بده تا من تمام افکار و اندیشه های جهان رو توجیه بکنم، تمام مذاهب رو توجیه بکنم، تمام فلسفه ها رو توجیه بکنم، تمام نظریه ها رو توجیه بکنم، انسان رو قربانی کرده، از جمله خودش، از جمله خود صاحبی این نظریه، از جمله فلسفه خود صاحبی این نظریه. اون وقت فلسفه او هم که ارزمی دارد ارزشش چقدره؟ هیچ. فلسفه او هم تابع شرایط عینی و ذهنی خودشه. فلسفه من تابع شرایط عینی و ذهنی خودم، فلسفه او تابع شرایط عینی و ذهنی خودش. من جبرن عینک سبز به چشمم زدم و نمیتونم تا در این وضع هستم به عقیده او این عینک رو بردارم، جهان رو سبز میبینم. او جبرن عینک قرمز به چشم خودش زده است و جهان رو قرمز میبیند و نمیتونه عینکش رو بردارد. اگر او رو بیارن به جای من بگذارن، او جبرن مانند من قضاوت میکند. منم را اگه به جای او در شرایط عینی و ذهنی او بذارن، جبرن مانند او قضاوت میکنم. پس نه فلسفه من ارزش داره نه فلسفه تو. پس اندیشه اساسا ارزش ندارد، پس فکر ارزش ندارد، پس منطق و علم و استدلال و همه چیز را، مادی و الهی و همه چیز را باید بشیم بذاریم کنار. اینجاست که سر از صوفیزم، سر از سوپستایی گری در میاد. اما اگر این امکان را لااقل پذیرفتیم، یعنی این اصالت رو به انسان دادیم، این نوعی اصالت بخشیدن به انسان است، این انسان را از این قربانگاه که یکی از قربانگاه های بسیار بسیار بزرگ است، اگر انسان را نجات دادیم، گفتیم نه آقا، درست اون حرف تیهدی درست، علی هم فرموده من عشق شیعن اعشا بسره و امرض قلبه، اگر کسی به چیزی عشق ببرزد دلش رو بیمار می کند، حب و شیع یعمی و یسم، درست این مطلب که چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. اما و درست این مطلب که گفتن انارت العقل مکسوفن به طوع هوا، همه اینا درست، ولی اینا همه به معنی اینه ای بشر خودت را از اینها آزاد کن و می توانی خود را از اینها آزاد بکنی. نخواستن بهش خبر بدن ای انسان مایوس باش، ناامید باش، بیچاره ای، نمیتونی فکر داشته باشی، نمیتونی فکر اصیل داشته باشی. اینجور نیست. پس ما در اینجا دو طرز تفکر داریم، فکری که طرز تفکری که به انسان اصالت میبخشد در تفکر در این حد. نمیخوایم بگیم که تمام تفکرها در هر شرایطی، به علت مسئله تقلید دیگه غلط بود که قرآن اینقدر تقلید رو محکوم میکند، مسئله پیروی از کبرا غلط بود که قرآن پیروی از کبرا را تخته میکند، مسئله پیروی از زن و گمان غلط بود که قرآن پیروی از زن و گمان را تخته میکند و اعجاز به خرج داده قرآن در نشون دادن منشأ های لغزش فکری، که یه شب دیگر شاید فرصت بکنم در این زمینه صحبت بکنم. در این دو طرز تفکر، یه تفکر میگه آقا انسان با شرایط عینی و ذهنی فردی و اجتماعیش، اون شرایط عینی و ذهنی و اجتماعی است که براش جهان بینی می سازد، ولی قرآن این مطلب را به این صورت قبول ندارد. قرآن می گوید ای انسان تو اون اصالت رو داری، اون اندازه اصالت رو داری که اگر عقل و فکر خودت رو خوب رهبری بکنی، با عقل و فکر خودت به حقیقت میرسی، حقیقت رو در میابی، اون وقت اون فکر جامعه تو رو میسازد، روان تو رو هم میسازد. ضرب الله رجلا مثلا رجلا فیه شرکاء متشاکسون و رجلا سلم لرجل هل یستویان مثلا. میخواد بگه که قرآن اینه میگه ای بشر خوب فکر کن، خوب بیندیش، اندیشه آزاد داشته باش، میتوانی، ما به تو اون قدرت و اون نیرو رو داده ایم که خود را از شرایط عینی و ذهنی آزاد کنی، یعنی از تحت تأثیر. نه اینکه بخواد بگه مثلا پاشو برو در دامنه کوها برو زندگی بکن، نه، در متن اجتماع هم که باشی ما اون اصالت رو به تو دادیم که بتوانی خودت رو تخلیه کنی از اون شرایط. خوب فکر کن، خوب بیندیش، این اندیشه تو را به حقیقتی میرساند. وقتی که به اون حقیقت رسیدی، اون حقیقت اولین اثرش و اولین خاصیتش این است که روان تو را از تشدد و روان تو را از تفرقه، روان تو را از قطع قطع شدن نجات می دهد. این اولین اثر. و به تعبیر دیگر یکی از بزرگترین بیماری‌های روانی تو را شفا می‌بخشد. شاید این مطلب را شما هم خونده باشید، چون مطلب خیلی مهمی نیست، توی کتاب‌ها زیاد می‌نویسند. حتی روان پزشک‌های مادی و منکر خدا مثل فروید این مطلب را قبول دارد. آمار نشون می‌دهد تا در هر جا که ایمان به خدا وجود دارد، همون ایمان به خدا به حکم وحدت و به حکم هماهنگی و به حکم همسازی که به روان انسان می‌دهد، روانها سالم‌ترند. و در هر جامعه‌ای، در هر حدی که ایمان به خدا وجود ندارد، بیماری روانی بیشتر است. امروز یکی از پدیده‌هایی که در جامعه ما وجود دارد، یعنی در جامعه امروز، یک عده بیماری‌های جسمانی زیاد شده که در قدیم کمتر بوده است، و دیگر بیماری‌های روانی که قتل عام می‌کند. و در بیماری‌های جسمی هم اونجوری که میگن بیماری‌هایی است که باز ریشه‌اش عصبی است، یعنی ریشه‌ای در اعصاب دارد. مثلا زخم معده، زخم روده، زخم اثناعشر بیماری‌های جسمانی است. من که متخصص این کار نیستم، ولی از زبان متخصص‌ها که خوندم، این بیماری‌ها را نامشون رو گذاشتن بیماری‌های تمدن، یعنی بیماری‌های ناشی از تمدن ما. چرا؟ مگه تمدن، مگه ماشین زخم معده می‌آورد؟ ماشین که زخم معده نمی‌آورد، هواپیما زخم معده می‌آورد. اگه انسان سوار هواپیما بشود، 150 فرسخ در یک ساعت طی بکند، زخم معده پیدا می‌کند. نه، هواپیما چنین چیزی اثری ندارد. پس چیه میگن بیماری تمدن؟ در واقع بیماری تمدن نیست، بیماری بی ایمانی هایی است که در دوره تمدن پیدا شده. اون بیماری ها از خلأ ایمانی پیدا شده. در یک کتابی که اتفاقا یکی از افراد منحرف هم ترجمه کرده از آثار فروید، در اونجا مباحثه فروید را با یونگ، یک روانکاو و روانشناس دیگری است که شاگرد بسیار بسیار مبرز همین آقای فروید است، مباحثاتی میان اینها رد و بدل شده است. در این مباحثات به صورت نامه هم رد و بدل شده است. این نامه ها را من ترجمه اون نامه ها را خوندم. سر موضوع دین و مذهب، یونگ که یک آدم خداشناس و خداپرست هم هست و در مسئله روان ناخودآگاه یه انقلاب و تحولی ایجاد کرد و نظریه استادش فروید را رد کرد در اساس روان ناخودآگاه، یعنی اونجوری که آقای فروید تشخیص میداد که تمام روان ناخودآگاه انسان همه عناصری است که از روان آگاه عقب رانده شدن و فرار کردن. این چنین نیست. عناصر اصیل فطری هم که از اون جمله عنصر خداپرستی است در روان ناخودآگاه انسان وجود دارد. مباحثه‌ای میان اینها از جمله سر مسئله دین و مذهب و نقش دین و مذهب در جلوگیری از بیماری‌های روانی. فروید این رو قبول دارد، میگه منم قبول دارم که دین و مذهب تا هر جا که وجود دارد در حد زیادی با مقیاس زیادی جلو بیماری‌های روانی رو میگیرد. در این جهت قبول دارد. ولی فروید چون منکر دین و مذهب است، میگه ما ولو به قیمت بیماری‌های روانی شده است، چون دین و مذهب حقیقت ندارد و به عقیده او خرافه است و خود اعتقاد به یک خرافه نوعی بیماری است برای بشر، به قیمت این بیماری های روانی هم شده است باید بشر رو از قید دین و مذهب آزاد بکنیم. ولی یونگ بهش میگوید اولا مذهب خرافه نیست، حقیقت است، و ثانیا این جنایت است برای بشریت که ما بگیم این همه بیماری های با این که راه چاره برای این سلامت روان وجود دارد ما اینها را ول کنیم، رها بکنیم، بریم این خیال خودمون بچسبیم. کتابی دارد ویلیام جیمز که قسمت های عمده اون کتاب ترجمه شده است و مترجم محترمش رو امشب در این جلسه از دور میبینم، به نام دین و روان. اگه همیشه اسم این کتاب من فراموش میکنم، به نام دین و روان. این آقای ویلیام جیمز از فیلسوفان و روانشناسان تجربی بسیار بسیار مبرز جهان است. ببینید این مرد در نقش ایمان در سلامت روان همین مطلبی که قرآن با این تعبیر ذکر کرده است، ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکا و متشاکسون و رجلا سلم الرجل هل یستویان مثلا الحمد لله بل اکثرهم لا یعلمون. ببینید چی بیان کردن. و من خیال نمی کنم هیچ کس به جامعیت قرآن با این تعبیر مختصر و کوتاه این مطلب رو بیان کرده باشد که چگونه وقتی که خدا، ایمان به خدا، توحید، خدا پرستی، توحید عملی در زندگی انسان حاکم نباشد، قهرن و ضرورتن و جبرن انسان مالکهای متعدد پیدا می کند. دیشب عرض کردم اشتباه کرده اون کسی که خیال کرده انسان می تواند آزاد باشد از همه چیز. آزادی از همه چیز مساوی است با مردن، چون آزادی از هدف هم هست، آزادی از مسئولیت هم هست، آزادی از هر تعهدی هست. انسان اگر بخواد انسان باشد و بخواهد راه کمال رو طی بکند نمیتونه هدف نداشته باشد. انسان همینقدر که هدف داشت همون هدف برای او مالک اوست، خدای اوست، چون حاکم بر وجود اوست. وقتی گفتیم انگیزه دارد انسان، فلاسفه میگن هر انگیزه ای که اسمش علت غاییست در واقع فاعل علت فاعلی است. یعنی هر علت غایی علت فاعلی علت فاعلی است، فاعل فاعل است. آیا انسان میتواند در جهان بدون انگیزه زندگی بکند؟ اصلا بدون انگیزه شما میتونید از یه ظرف آب را آب بنوشید؟ محال چنین چیزی. بدون انگیزه شما میتوانید داخل این مسجد بشید؟ محال است. بدون انگیزه شما میتوانید از اینجا از این مسجد بلند شید؟ محال است. شما توی مثلا استخر سرتون زیر آب میکنید، یه انگیزه شما را وادار کرده که سرتون زیر آب بکنید، بعد سرتون از زیر آب بیرون میارید، انگیزه دیگری وادار میکنه سرتون بیرون بیارید. انگیزه اگر نداشته باشید سرتون زیر آب نمیکنید. اگر زیر آب که رفتید انگیزه را از شما بگیرن، محاله که دیگه سرتون از زیر آب بیرون کنید. اگر انگیزه نداشته باشید درس میخونید، اگر انگیزه نداشته باشید کتاب مینویسید، اگر انگیزه نداشته باشید دم از خدمت به بشریت میزنید، اگر انگیزه نداشته باشید دم از تعهد مسئولیت میزنید، بعد میگه آزادی مطلق، اسیان مطلق، من اسیان میکنم پس وجود دارم، فکر نکردید. انسان هدف داشته باشد انگیزه دارد. انسان انگیزه داشته باشد همون انگیزه حاکم و مالک وجود اوست. امر انسان دایر نیست میان انگیزه داشتن و انگیزه نداشتن. امر انسان دایر است میان یک انگیزه داشتن و میان هزاران انگیزه داشتن. امر انسان دایر است میان انگیزهی داشتن که فوق همه انگیزه ها باشد یا انگیزه های پس داشتن. اینه که قرآن هیچ وقت این مسئله را طرح نمی کند که انسانی هیچ حاکم بر وجود نداشته باشد. خیلی چرند این هست، میگه که انسان دو انسان است، انسانی که دارای مالک های متعدد بدخو و بد اخلاق و ناسازگار با یک دیگر و با مملوک خودشون، به انسانی که یک مالک بیشتر ندارد، اون هم مالکی حکیم، مالکی که میان مالک و نه تنها اون مالک با غیر خودش ناسازگاری ندارد، مالک و مملوک هم با یک دیگر سازگار هستند. حالا چقدر تفاوته؟ مالک های ناسازگار با یک دیگر و بدخو، چون بدخو که میگد ناسازگاری با مالک ها با یک دیگر هم هست و ناسازگاری مالک ها با مملوک هم هست. مالک های بدخوی ناسازگار با یک دیگر و مالک های بدخوی ناسازگار با مملوک، به انسان که مملوک یک هدف و مملوک یک انگیزه، سازگار با مالک خودش با انگیزه خودش، به هیچ ناسازگاری وجود ندارد. اینجاست که وحدت روانی، وحدت عناصر روانی به وجود میاد، وحدت روحی به وجود میاد، که اولین اثر توحید در روان انسان پیدا می شود. فردا شب انشاءالله درباره اثر اجتماعی توحید صحبت می کنم. این مقدمه ای که امشب عرض کردم برای بحث فردا شب ما هم مفید خواهد بود. راجع به این که این بحث این بود که توحید در روان انسان وحدت و هماهنگی و سازگاری به وجود می آورد. دو، در جامعه. قرآن نمی گوید وحدت جامعه، حکومت قدرت واحد بر جامعه است که اون جهانبینی را به وجود آورده. قرآن معتقد است که اون فکر، اون ایمان است که میتواند جامعه‌ای بر اساس وحدت، ولی وحدت خدایی نه وحدت انسانی، بر اساس وحدت خدایی که حکم خدا درش حاکم باشد به وجود بیاورد. عرایض من امشب به پایان رسید. ایام فاطمیه است، ایام مصیبت است، ایام مصیبت علی و خاندان علی است. در مثل این ایامی است طبق روایت 75 روز حال زهرا روز به روز سنگین تر می شود و کسالتش شدید تر می شود. زهرا چراغ خانه علی است، در خانه علی می درخشد، می درخشد. چون گذشته از همه چیز، توحید یگانگی در روان، یگانگی در جامعه، یگانگی در خانواده ایجاد می کند. خاندان علی خاندان توحید است. کوچکترین ناسازگاری ها و ناهماهنگی ها میان پدر و پسر، مادر و دختر، مادر و پسر، پدر و دختر، زن و شوهر هرگز وجود ندارد. حالا یک رکن از این خانواده موحد به تمام معنا در حال انهدام است، در حال در هم ریختن است. شما از اینجا میتونید حدس بزنید، خصوصا اون هماهنگی معنوی و روحی که میان علی و زهرا هست، از نظر معنویت، از نظر فکر، از نظر معارف، که یه مسئله دیگر است. در مثل امشبی طبق روایت 75 روز زهرا از دنیا رفته است، یا مثل فردا شبی، حالا اگر در روز سوم بوده است، زهرا از دنیا می رود. طبق وصیت زهرا خیلی باید زهرا به طور خصوصی تجهیز بشود. زهرا نمی خواهد، چون می داند وقتی که بمیرد خبر مرگش که پخش بشود، حتی کسانی که انتظار مرگ او رو دارند طبق معمول فورا نقاب به چهره می کشند و بیش از دیگران اظهار بیتابی در مرگ زهرا می کنند برای لوس کردن مظالم خودشون. دنیای سیاست از این جور قضایا زیاد دارد و زهرا اینها رو پیش بینی می کند و زهرا نمی خواهد مظالمی که بر او وارد شده است در تاریخ لوس بشود. به اصطلاح جستی را انتخاب می کند که این سؤال برای همیشه در تاریخ بماند. این سؤال کنند: زهرا چرا شبانه غسل داده شد؟ چرا زهرا شبانه تجهیز شد؟ چرا زهرا شبانه دفن شد؟ مگر تشییع جنازه از سنن اسلامی نیست؟ چرا مردم خبردار نشدند زهرا را کی دفن کردند؟ از همه بالاتر، چرا محل دفن زهرا مخفی مرد؟ چرا به کسی نگفتن؟ این دیگه از همه غیر طبیعی تر است و از همه سؤال انگیز تر است. ولأی الامور تدفن لیلا بضعت المصطفى و تعفا سراها. این بزرگترین جستی است که زهرای مقدس برای مبارزه با ظلم گرفته است. این مقدار که ما می توانیم با دشمن مبارزه بکنیم، با ظلم مبارزه بکنیم، اونها را در پیشگاه تاریخ محکوم بکنیم. ولی البته برای علی خیلی دردناک است که عزیزش زهرا را با دست خودش غسل بدهد، با دست خودش کفن بکند. طبق اون روایت بعد از اون که زهرا را به کفن کرد، غسل داد و کفن کرد، شب بود، بچه های زهرا در گوشه ای از این حیات، نمیدونم توی اتاقی، حالا علیش دستور داده بود، منتظر دستور او بودند. همین که زهرا را به کفن پیچید، اون وقت بچه های زهرا را صدا کرد: یا حسن، یا حسین، یا زینب، یا ام کلثوم، یا فضه. اون فضه خاتمه را، خادمه را هم در ردیف بچه ها صدا کرد: هلمو تزودو من امکم، بیایید با مادر خود خداحافظی کنید، بیایید وداع کنید. بچه های زهرا آمدند، حسنین خودشون رو روی سینه زهرا انداختند، زینب و ام کلثوم دخترهای کوچولی زهرا روی پاهای مادر خود رو انداختند. علی هم به دیواری تکیه کرده است و عشق مثل بارون از چشمهای علی جاری. اینجاست علی سخنی میگوید که برای دیر باورها دیر باور میشود، ولی برای اهل حقیقت زود. قسم یاد میکند در این روایت، میگوید: خدا را من گواه میگیرم که در عین این که روح زهرا مفارقت کرده بود، من صدای ناله از جسد زهرا شنیدم. اشهد الله انها حنت و انت و مدت یدیها، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.